بسم الله الرحمن الرحیم. متافیزیک زندگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کتاب دوم، بشر به کجا می رود. صفحه 54. بسم الله الخیر المجیرین. 1. بشر مدرن همه آرمان خواهی های ایدئولوژیکی و اتیوپیاییش را در چند قرن اخیر به بوته امتحان نهاد و تقریبا در همه آنها شکست خورد و عاقبت به حیات محض تکنولوژیکی و سلطه امپریالیسم اقتصادی و زندگی جانبری و خصوصی خود رضا داد. هزاره سوم را بایستی دوران پایان فلسفه و پایان آرمان‌های معنوی و مرگ ایدئولوژی‌ها دانست و عصر پیروزی تکنولوژی بر اراده بشر. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت تا درکش نمود و شاید از بطن شناخت این تراژدی نور معنا و انسانیتی برتر و دیگر رخ نماید. 2. ایدئولوژی های قرن بیستم بر یکی از این بنیادها استوار بودند: آزادی، استقلال، عدالت، توسعه، اخلاق و مذهب. 3. اساساً تمدن سرمایه‌داری غرب بر اساس آزادی یا لیبرالیسم و توسعه زیست می‌کند که در دهه‌های اخیر در این ارکان خود دچار تناقضات لاینحلی گشته است. این مسئله با واقعه 11 سپتامبر به نقطه عطفش رسید و امروز آمریکا و اروپا به لحاظ آزادی‌های فردی یکی از عاجزترین ملل جهان هستند و قداست حریم زندگی فردی که اصل نظام سرمایه‌داری لیبرال است از میان رفته است و روز به روز به قهقرا می‌رود. 4. و اما اصل استقلال مبنای همه نهضت‌های ضد استعماری در جهان سوم بوده است که امروز دورش به سر آمده است و بلکه روند معکوس آغاز شده و کشورهای جهان سوم مترصد وابستگی مجددی به قدرت‌های استعماری هستند و در این راه از یکدیگر سبقت می‌جویند. 5. و اما عدالت اساس همه انقلابات عصر جدید بوده است و ایدئولوژی‌های مدرن ضد سرمایه‌داری را پدید آورده است و بسیاری از انقلابات با این شعار به پیروزی رسیدند و چند انقلاب بزرگ بر این مبنا موجب پیدایش ابرقدرت‌ها بودند، مثل شوروی و چین. 6. و اما در اواخر قرن بیستم موج نوینی از انقلابات و اندیشه های انقلابی رخ نمود که ماهیتی جدید داشت و آرمان شهر اخلاقی دینی را طلب می کرد. هرچند که دارای عناصر آزادی خواهی و استقلال و عدالت و توسعه هم بوده است. ولی ویژگی آن مذهبی بودن آن است که از جهان اسلام آغاز شده و به تدریج در سراسر جهان اشاعه می یابد. 7. کشور ما ایران و افغانستان مهد اصلی پیدایش اوتوپیای مذهبی است که پس از چند دهه به تدریج از محتوا و مقصد و آرمان اولیه خود جدا و بیگانه گردیده است و به جرگه کشورهای سرمایه‌داری غرب می‌پیوندد، منتها به روشی ریایی و غیر مستقیم، و این امر موجب هزینه‌های کلان و گاه غیر قابل جبران بوده است. 8. آیا می توان گفت که همه ایدئولوژی ها و آرمان شهرهای عصر جدید و انقلابات ایدئولوژی که این دوران شکست خورده و به مقاصد خود نرسیدند؟ 9. چون این ادعایی به طور مطلق درست نیست. هر یک از این انقلابات موجب جهش های تاریخی ملل بوده و رشد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ملی قابل توجهی به بار آورده و برخی از ملل را تبدیل به قدرت‌های بزرگ جهانی نموده است، مثل چین و روسیه. 10. در بسیاری از این انقلابات طبقات کهن حاکم پس از قرن‌ها از میان رفته و طبقات ضعیف بالاتر آمده و طبقه نوینی به قدرت رسیده و اصولاً ساختار طبقاتی جوامع به کلی دگرگون شده است. همه این تغییرات به لحاظ تاریخی از هر حیث رشد محسوب می شود. هرچند که در بسیاری موارد دچار محاق و انحطاط شده و گویی کمترین خیری از این انقلابات رخ ننموده است. مثل افغانستان و عراق و برخی ملل آفریقایی. 11. به هر حال این انقلابات ایدئولوژیکی موجب جهش‌های تاریخی در سرنوشت ملل و جوامع بشری بوده است، ولی نهایتاً به جوامع بشری احساس سعادت و امنیت و عزت و برخورداری برتری از زندگی را نداده است و فقط معنای مفاهیم و ارزش‌های کهن پیچیده‌تر و گاه باطل و مهمل شده است. تا آنجا که اکثر جوامع در حسرت دوران ما قبل از انقلابات هستند و لذا یک احساس ضد ایدئولوژیکی و ضد اوتوپیایی در هزاره سوم در کل جهان به چشم می خورد و اندیشه های انقلابی را ترد و لعن می کند و نهضت های روشن فکری انقلابی به حاشیه رانده شده و در بسیاری ملل به کلی منقرض گردیده است. و تنها آرمانی که باقی مانده آزادی‌های لیبرالی برتری در جهان سوم است و پروژه‌های توسعه و رفاه ملی. 12. با اینکه عصر ما عصر جهانی بحران اخلاق و فرهنگ و معنویت است و این بحران به سوی می‌رود که گاه حتی ابتدایی‌ترین دستاوردهای انقلابات پیشین را هم زیر پا می‌نهد و ناممکن می‌سازد و حداقل احساس آزادی مشروع و امنیت جانی و مالی و ناموسی را نابود می کند، ولی متاسفانه در سراسر جهان هیچ نشانی از جریان‌های جدی و ایدئولوژیک و سیستماتیک که این بحران را مد نظر قرار دهند و راه نجاتی پیش رو نهند به چشم نمی آید. الا به صورت واکنش‌های کور و تروریستی همچون جریان طالبان به خود ماهیتاً مبتلا به انواع مفاسد و شرارت‌های اخلاقی هستند و دم از شریعت و دین خدا می‌زنند و گویی به واسطه سلاح و بمب و کشتار می‌توان شریعت را به بشریت ارزانی داشت. 13. به نظر می رسد که از بطن و متن موفقیت های ناشی از انقلابات ایدئولوژیک قرن بیستم مفاسد و تباهی های به مراتب هولناک‌تر از قبل رخ نموده است. که حتی بقای بشری را تهدید می کند که بخشی از این تباهی ها و فلاکت ها ناشی از ماهیت تکنولوژی و تکنوکراسی است و بخش دیگر برخاست از نفوس بشری که ظرفیت هضم و جذب آزادی و استقلال و دموکراسی ها را نداشتند. ولذا به خطا و گاه به عمد همه این مفاسد و تباهی های دهه های اخیر به گردن ایدئولوژی های انقلابی افتاده است. ولذا اندیشه های ضد انقلابی را پرورش داده است. این امر در کشور ما نیز شدیداً خودنمایی می کند و حتی با این همه مفاسد فرهنگی و بی اخلاقی ها باز هم تقصیر بسیاری از نادرستی ها برگردن اخلاق و دین نهاده می شود. البته چندان هم نابربوط نیست، زیرا تحت عنوان دین سوء استفاده های کلانی صورت گرفته است. 14. در سرآغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم بحران گرسنگی و سوء تغذیه در جهان حضور دارد و به ادعای سازمان ملل حدود 1/5 مردم جهان گرسنه‌اند و بسیاری از سوء تغذیه می‌میرند. 15. در سرآغاز هزاره سوم میلادی اکثر بحران‌هایی که بقای بشر را تهدید می‌کند برخواسته از خود علوم و فنون و تکنولوژی مدرن است، مثل آلودگی‌های محیط زیست، ایدز، آنفولانزاهای مهلک، جنون‌ها و جنایت‌های اینترنتی، اعتیاد به مواد نابود کننده تن و روان، خودکشی، فروپاشی خانواده و امثال هم. 16. حتی معضل گرسنگی عصر جدید هیچ ربطی به کمبود مواد غذایی ندارد و حاصل فرهنگ ویرانگر تغذیه مدرن است که بشر نان و آب به خانه ندارد ولی بیسکویت و کولا دارد. ابتدا بحران‌ها و عذاب‌ها و ناامنی‌های هزاره سوم میلادی دیگر اموری نیستند که بشود بر علیه آنها انقلاب کرد، الا اینکه انقلابی بر علیه فرهنگ و اندیشه و دانش حاکم بر جهان باشد، انقلابی بر علیه هر آنچه که مدرنیسم و تکنولوژیسم نامیده می‌شود، انقلاب بر علیه هر آنچه که خوشبختی، توسعه، رفاه و آزادی های لیبرال نامیده می شود و حتی انقلاب بر علیه آنچه که دموکراسی و برابری خوانده می شود و این انقلابی بر علیه حکومت ها نیست، بلکه انقلابی بر علیه ذهنیت ها و هویت های مالی خولیایی است و برخلاف اندیشه امثال طالبان و طالبانیزم این یک انقلاب شریعت نیست، بلکه انقلاب ارزش ها و احساسات و امیال و مفاهیم است، یک انقلاب عرفانی. 18. آنچه که همه دستاوردهای خونالوده انقلابات ایدئولوژیک قرن بیستم را تباه و وارون ساخت، بی معرفتی و بی ظرفیتی و بی ایمانی و بی وجدانی و بی خدایی بشر مدرن بود که منجر به پیدایش ضد انقلاب در سراسر جهان شده است و این یک دستاورد و بلکه دسیسه امپریالیستی است که در سراسر جهان تبلیغ می شود تا بشر و جوامع انقلابی را بر علیه همه آرمانهایش بشوراند و پوچ سازد و به پابوسی امپریالیست ها بکشاند و جهان را دو دستی تقدیمشان کند. 19. بهترین و ملوسترین نمونه مذکور انقلاب اسلامی ایران است و ماجراهایی که این روزها پیش روی داریم که به یک دیوان خانه بیشتر شباهت دارد. دعواهایی که تحت عنوان جنبش سبز و اصلاح طلب و اصولگرا و امثالهم را شاهدیم. این وضع کما بیش به شیوه ها و عناوین دیگر در اکثر نقاط جهان حاکم است. 20. نگاه کنید که چگونه ارزش ها و آرمان ها و مفاهیم انقلاب از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا به امروز گام به گام تحریف و وارونه شدند و آنگاه صدایهایی کاملا حساب شده از پس پرده الغا می کنند که همه بدبختی ها از ذات خود انقلاب و اسلام بوده است. مشابه این ماجرا به ترفندهای گوناگونی در همه انقلابات جهان رخ نموده است و این اساساً به معنای کفران نعمات انقلاب است، ولذا این ملل به ناگاه دوچار انواع عذابها و فلاکتها می شوند و آن را به گردن انقلاب خود می اندازند که این خود کفر و حماقتی اندر کفر و حماقتی دیگر است. 21. مطالعه پیروزی همه انقلابات جهان آشکارا نشان دهنده یک دست غیبی و اراده و لطف و یاری الهی می باشد، چرا که خداوند در کتابش تغییر سرنوشت ملل را از اراده خاص خود خوانده است. ولذا کفران نعمات انقلابات عین جنگ با خداست و عواقب وخیمی به بار می آورد، همانطور که در کشور خودمان شاهدیم. 22. به یاد آوریم که از همان نخستین ایام پیروزی انقلاب در کشورمان چه معامله‌ای با آزادی شد. آزادی حق الحق وجود انسان است، چرا که به قول حضرت فاطمه زهرا خداوند به انسان آزادی انتخاب بخشید تا حق را از باطل جدا کند. یاد داریم که چگونه همه افراد و گروه ها برای رسیدن به قدرت مطلقه و سلطه بر مردم آزادی را تبدیل به حمام خون کردند و آنهایی هم که به هر دلیل توانستند قدرت را بربایند امروزه با تمامیت خود به بنبست رسیدند. و عجبا که همه جریانات و سازمان‌های مردم‌خوار در درون خودشان متلاشی شدند و به خود براندازی دچار گشتند و این خود براندازی تا کنون ادامه دارد. این حاصل ظلمی است که ملت‌ها در حق آزادی نمودند، یعنی در حق الحق انسانیت خیش. ولذا هرگز حق از باطل و راست از دروغ جدا نشد و بلکه به هم درآمیخت و همه ارزش ها را باطل و مهمل و مضحک ساخت. این وضعیت در کشورهای انقلاب شده به شیوه های متفاوت رخ نموده است و شاید بتوان گفت که هیچ ملتی همچون مردم چین آزادی را پاس نداشته است و لذا هنوز هم برقرارترین و موفقترین انقلابات تاریخ معاصر جهان محسوب می شود که توانسته هنوز هم بسیاری از ارزش های انقلابش را حفظ کند. هرچند که پس از مرگ ماو، ظلمت تکنوکراسی بر این انقلاب هم سایه افکند و به تدریج هرچند با سرعتی اندک به سوی انحراف می رود و آمریکایی می شود و گاه با یک کوکاکولای رایگان اصولش را به نسیان می سپارد. 23. آزادی مادر همه ارزش‌های اجتماعی است و علت العلل همه انقلابات، ولذا در کشوری که آزادی انتخاب پایمال شد، سایر ارزش‌ها از بیان به طور طبیعی لگد مال و بی ارزش می شود. 24. بدین لحاظ باید گفت سوء استفاده از آزادی و پایمال کردن آزادی انتخاب در عصر جدید از علل اساسی اکثر مفاسد و عذاب‌ها و ناامنی‌ها و بحران‌های بشر هزاره سوم است. 25. اگر طبق کلام حضرت زهرا علیه السلام آزادی همان فاروق ارزش‌ها و فرقان دین و هدایت و اخلاق و انسانیت است، پس به فساد و انحراف و سوء استفاده کشانیدن آزادی را بایستی اساس بی فرهنگی و بی اخلاقی و لا مذهبی و انواع مظالم و عذاب‌های زمینی و آسمانی دانست که حداقل اراده را از بشر مدرن سلب کرده و دیو تکنولوژی را بر سرنوشت و عقل و انتخاب او مسلط نموده است و انسان را به پای ماشین قربانی کرده است و این وضع در کشورهای غربی به یک نوع و در جهان سوم به نوعی دیگر در حال پیشروی است. 26. امروز جبلی مهلک‌تر از تکنولوژیزم اراده و روح و خرد بشری را به بند نکشیده است. استبدادها و مظالم حکومتی هم در سراسر جهان به کمک این تکنولوژی مدرن است که تا این حد ممکن شده است و در اتاق‌ها به انسان مدرن هم رهایش نمی‌گذارد. این جبران و خفقان مرئی و نامرئی و خواسته و ناخواسته جزای ادا نکردن حق آزادی انتخاب است. 27. تکنولوژی و صنعت در به دوزخ است که در آن هر کالا و امکان رفاهی نقابی و قل و زنجیری بر تن و دل و جان و روح و روان بشر است و بیهوده نیست که عصر صنعت عصر آزادی خواهی بشر است و هرچه صنعت پیشرفته تر می شود، شعارهای آزادی خواهی بشر هم شدیدتر می گردد و اتفاقاً طبقات مرفه تر، یعنی برخوردار از امکانات تکنولوژیکی، بیشتر و پیشرفته تر، آزادی خواه ترند و نعره آزادی خواهیشان بلند تر است، در حالی که طبقات پایین تر مشکل نان دارند، نه آزادی. و این است که لیبرالیزم، فرزند تکنولوژیسم است. 28. پس محوری ترین چالش بشر هزاره سوم چالش و دیالکتیک آزادی تکنولوژی است، به شرط اینکه صاحبان تکنولوژی را هم بخشی از خود تکنولوژی به حساب آوریم که خودشان به مراتب شدیدتر از مردم عادی در اسارت آن به سر می‌برند و تحت فرمان اراده آن هستند. مارکس اگر این دیالکتیک را فهم می کرد از فلسفهش انصراف می داد. 2. علت العلل قحطی زدگی آفریقا و آسیای جنوبی تکنولوژی زدگی زودرس و حریصانه و مونتاژ است. این یک گرسنگی دوزخی است که اتفاقاً اروپاییان شدیدتر دچارش هستند، منتها این گرسنگی در کشورهای جهانخوار در لباسهای دیگری پنهان است. امروز اکثریت قریب به اتفاق بشریت دچار سوء تغذیه و قحطی است. بشری که به جای نان بیسکویت و به جای آب کولا می نوشد. و این است که نعره آزادی خواهی بشر را به گوش فلک می رساند. آیا مفهوم است؟ سی نگاه کنید که نیمی از گرسنگان جهان در شبه قاره هند به سر می برند. مردمانی که نان ندارند، خانه ندارند، مستراح ندارند، حمام ندارند ولی بمب اتمی دارند. و همه نوع تسلیحات دارند و تروریسم دارند. آیا این دیالکتیک آزادی تکنولوژی نیست؟ کسی که احساس آزادی ندارد، بمب به شکم می‌بندد و خود را منفجر می‌کند. یعنی با تکنولوژی خودش را تکه پاره و آزاد می‌سازد. آیا هنوز هم مفهوم نیست؟ 31. آزادی عمل یک مقوله است و احساس آزادی مقوله دیگری است و ما سخن از احساس آزادی داریم. آزادی عمل هست ولی احساس آزادی نیست. آزادی ضد آزادی و این آزادی تکنولوژیکی دموکراتیک است. آیا مفهوم است؟ 32. چرا آدم‌های تکنولوژی پرست‌تر، بی‌قرارتر و یاغی‌ترند، یعنی آزادی خواه‌تر؟ آیا هنوز هم مفهوم نیست؟ 33. همه انقلابات قربانی تکنولوژیزم و تکنوکراسی هستند. شوروی سابق عریان‌ترین نماد این ادعاست و پدیده سوسیال امپریالیزم یک پدیده کاملاً تکنولوژیستی است. 34. ظلم در حق آزادی به تکنولوژی زدگی می انجامد و تکنولوژیزم هم به احساس خفقان و اسارت می رسد. آیا این معضل را در کشور خودمان در می یابید؟ 35. و نیز این که به آسانی می توان درک کرد که چگونه استکبار نفس دارای ذاتی تماماً تکنولوژیکی است و خودشیفتگی و فاشیزم و استبداد و یاغیگری عصر جدید تماماً برخواست از تکنولوژی زدگی است. فلذا ماهیتی مالی خولیایی دارد و کمترین شباهتی به استبدادهای عهد قدیم ندارد. هیتلر و چنگیز خان را مقایسه کنید. 36. سخن از یک آسیب شناسی عام بشری و جهانی در هزاری سوم است. 37. به قول سقراط آدمی مملوک چیزی است که مالکش می باشد. این احساس اسارت در ابزار تکنولوژیکی 200 چندان عمیق‌تر است. فیلمثل نگاه کنید به رابطه بین کامپیوتر و انسانی که به پایش نشسته است. این انسان آزادیش را جز در نابودی نمی‌یابد، به خصوص نابودی خیشتن. مگر اینکه کسی پیدا شود و کامپیوتر را نابود کند. آیا هنوز هم مفهوم نیست؟ به خصوص در خودکشی جوانانی که می خواهند ترک کامپیوتر کنند. 38. هرگاه که بشریت استحقاق آزادی را یافت، آنگاه از اسارت تکنولوژی می رهد و در آغوش طبیعت رهاب و رستگار می شود و این است بهشتی که قرآن توصیف کرده است. 39. هرگاه که جوامع بشری استحقاق آزادی را یافتند، ناجی موعود فرا می رسد و بشر را از اسارت دوزخ تکنولوژی می رهاند و زمین را مهد همه نعمات بهشتی می سازد. و بیهوده نیست که از نشانه های حقانیت آن حضرت داشتن عصای موسی است که به واسطه آن از بهشت مائده نازل می کند و کل بشریت با غذای بهشتی آغاز می شود. 40. آنچه می گوییم افسانه نیست، همانطور که قیامت هم در قرآن مترادف از سائه یعنی همکنون است و هر آن در راه است. وقتی صورت نجات معلوم باشد، راه و سمت کاهش عذاب هم معلوم می شود و این است ارزش امام شناسی و بهشت شناسی و معاد شناسی در حیات دنیا.